اصول سخنرانی یک شنبه یک اسفند 95 جلسه 84
کلی جاری میشه، در فردم جاری میشه و استصحاب در اون فرد حاکم بر استصحاب کلیه. اصلا استصحاب فرد و کلی یه چیزه و معنا نداره که در یک چیز دو اصل متعاکس یا متضاد. مرحوم آقای روحانی قدس سره این مطلب رو یه توضیحی داده، برای اینکه بعضی ها گفتن این کلام مرحوم آخون فرار از مفر الالمیزابه، یا مرحوم آخون شما قضیه رو بدتر کردی، شما گفتی که کلی عین فرده. خب پس اگر کلی عین فرده، استصحاب عدم فرد نفیش نسبت به کلی دیگه هیچ واسطه ای هم نمیخوره، پس بنابراین استصحاب باید در نفی فرد نفی کلی را هم بکنه، نه از باب حکومت بلکه از باب عینیت. این اشکالیه که تو عده‌ای از کلمات محققین آمده. ایشون فرموده این اشکال ناشی از عدم فهم کلام مرحوم آخونده. مرحوم آخون نفرمود بقاء کلی این حدوث فرده، تا شما بگید اصل نفی حدوث نفی بقای کلی رو میکنه. مرحوم آخون قدس سره فرمود وجود کلی به وجود فرده، بقای کلی هم به بقای فرده، نه اینکه بقای کلی به حدوث فرده. اونی که هست قوام کلی به فرد، چون کلی وجودی منحاز از افراد نداره بلکه وجودش متحد با افراده، چون نسبتش نسبت آبا به ابنائه، نه وجود منحاز مستقلی از افراد. یعنی ما در خارج یه کلی داریم یه فرد داریم، نه، کلی عین فرد در خارج، منتها مجرد از خصوصیات که در نظر بگیریتش ازش تعبیر میکنید به کلی، به ضمیمه خصوصیات میشه فرد. و در حقیقت فرد عبارت از اون حسه کلی به ضمیمه مشخصات فردیه. مرحوم آخون فرمود اگر بخواد کلی در خارج محقق باشه، به اینه که کلی در اون زمانی که حکم به تحقق کلی کردید باید فرد محقق باشه تا کلی محقق باشه، و الا کلی وجودی منحاز و مستقل از فرد نداره. ولیکن حرف آخون این بود که بقای کلی متقوم به حدوث فرد نیست، کما این که عدم تحقق کلی هم متقوم به عدم حدوث فرد نیست. حدوث فرد امرون، بقاء الفرد امرون آخر. کلی در خارج بقائش متقوم به بقاء الفرده، نه به حدوث الفرد. یعنی اونی که قوام بخش تحقق کلی در بقا اینه که فرد بقائن باشه، و شما با استصحاب عدم حدوث فرد اگر بخواید نفی بقای فرد رو بکنید و به تبع نفی تحقق کلی رو در خارج بکنید، این باز یه اصل مثبت دیگه ایه. شما دارید میگید کلی استصحاب بقای کلی، بقای حدث بعد الوضوء محکوم استصحاب عدم حدوث جنابته. مرحوم آخون میگه عدم حدوث جنابت برای عدم تحقق حدث بعد الوضوء کافی نیست. بله اون حدوث جنابته، ولیکن اونی که منشأ تحقق حدث بعد الوضوء چیه؟ بود جنابت در حال عدم وضوء، نه حدوث جنابت قبل. حدوث جنابت قبل کافی نیست بر تحقق جنابت بعد. مگر از باب ملازمه بقاء کلی به تحقق فردشه، اما بقاءن بقاء کلی به حدوث فرد نیست، ممکنه فرد حادث بشه اما کلی باقی نباشه چون فرد حادث شده و فرد معدوم شده. بقاء کلی به بقاء فرده. شما با استصحاب عدم حدوث فرد باید نتیجه بگیرید عدم بقاء فردو، و بعد عدم بقاء فرد مستلزم عدم بقاء کلیه، عدم استمرار کلیه. خب این اصل مثبته و لذا مرحوم آخون قدس سر این که فرمود اصل در ناحیه فرد استصحاب عدم حدوث جنابت، نفی بقاء کلی رو نمی کنه، چون در حقیقت کلی و فرد به حسب بقا تعددی ندارن، بلکه بقاء کلی به عین بقاء فرده. این حرف درستیه. و استصحاب عدم حدوث فرد نفی بقاء فرد رو نمی کنه و به تبع نفی بقاء کلی رو هم نمی کنه، و لذا این اشکال دوم مرحوم آخوند قدس سره هم اشکال تمامیه. و این کسانی که به مرحوم آخوند اشکال کردن فرمودن این فرار از باران به ناودانه، کلام مرحوم آخوند خوب تلقی نکردن. اون چه مدعای مرحوم آخونده اینه که کلی در هر زمانی بخواد محقق باشه تحققش به تحقق فرده، چون عین فرده. ولیکن مدعای مرحوم آخوند اینه که عدم حدوث کلی یعنی عدم وجود سابق کلی. خب این نفی بقاء جامع رو نمی کنم اگر بالملازمه، چون بقاء کلی به عین بقاء فرده، و شما با استصحاب عدم حدوث فرد اگر بخواید استصحاب عدم بقاء فرد رو بکنید و به تبع عدم بقاء کلی رو بکنید، این جاری نمی شود. کلی و فرد عین همان، نه اینکه اصل نافی حدوث عین نافی بقا.
اینطوری که اصلا جواب مرحوم آخوند بی‌ربط به اشکال بوده. اصل اشکال بود که اصل عدم حدوث حاکم بر اصل استصحاب کلی،
حاکم بر استصحاب کلی نیست. ادعای آخوند این بود. چرا نیست؟ چون که کلی عین فرده.
کلی عین فرده.
کلی اگر عین فرده، کلی عین فرده یعنی بقاء کلی به بقاء فرده. خب شما حالا میخواید با استصحاب عدم حدوث کلی اثبات بکنید، استصحاب عدم حدوث فرد اثبات بکنید عدم بقاء کلی رو،
و این مثبته.
چرا؟ چون کلی و فرد یک چیزه. شما دارید با استصحاب، چون بقای کلی عین بقای فرده. و شما با حالا که اینجوره، پس با استصحاب عدم حدوث فرد اگر بخواید اثبات بکنید عدم بقای کلی رو، این میشه اصل مثبت. چون سببیت و مسببیت نیست،
یعنی فرق دو تایی ها جا دوباره، چون که شما گید مثبت هم یعنی لازمه اونه
نه لازمه چیه؟ نه این که لازمه عدم حدوث، عدم حدوث فرد عدم بقاء کلی. اما مرموحون نفرمود که بقاء کلی این حدوث فرده. اگر مرحوم آخوند فرموده بود بقاء کلی عین حدوث فرده، خب شما برمیگشتید میگفتید که خب استصحاب عدم و حدوث فرد نفی بقاء کلی را میکنه. ایشون فرمود کلی عین فرده، نه بقاء کلی عین حدوث فرده. کلی وجودش به عین وجود فرده. بسیار خوب. و حالا که کلی وجودش به این وجود فرده، اگر بخواد کلی الان بقاءن باشه، به اینه که فرد الان باقی باشه. خیلی خوب، شما با استصحاب عدم حدوث فرد نه با استصحاب عدم بقا، با استصحاب عدم حدوث فرد میخواید اثبات بکنید نفی بقای کلی رو. و ایشون مرحوم آخون ادعای عینیت بین عدم حدوث فرد و بین عدم بقای کلی که نکرد، بین بقای کلی و بقای فرد عینیته، بین کلی و فرد عینیته، نه بین عدم فرد و عدم بقای کلی.
جدا
کن ذکر
به این لا اولا که این لا از نهام لوازم این بجای لام
اول سبزانی خواهد اینو فرمود لا من لوازم بقای خواست، این بقای خواسته. اما شما دارید چه کار میکنید؟ شما استصحاب عدم حدوث خاص رو میکنید، نتیجه میگیرید عدم بقای کلی رو.
این اشکال
نه، این اشکالی شما فهمیدین وارده، عدم ثبوت اثبات نمیکنه عدم بقا رو. چه بقا عین بقا کلی باشه، چه حاکم بر بقا کلی. اگر بنا شد کلی و فرد، شما برای تعدد قائل شدید، سببیت و مسببیت بود، ولی چون سببیت و مسببیت بود نوبت به حکومت میرسی.
میشه میگه بین بقا و فرد و بقا کلی سر مسبب، نه بین عدم حدوث و بقا. این اشکال مثبتیت بین حدوث و بقا چه ما بگیم بقا و فرد عین بقا کلیه، چه بگیم حکومت و بقا کلی داره اشکال این که چرا
نه دیگه اگر عینه اگر بنا شد عین بقا کلیه، خب شما دارید با استصحاب عدم کلی عدم فرد نتیجه بخواید ببینید عدم کلی رو، که مشکلی نداره اگر بنا شد استصحاب رو شما در ناحیه عدم استمرار جاری کردید، شما دارید استصحاب رو در ناحیه عدم حدوث جاری میکنید. مرحوم آخون میگه چون شما استصحاب رو در عدم حدوث جاری میکنید و فرض اینه که کلی و فرض هم که با همدیگه تعدد ندارن، عینیت دارن، پس استصحاب عدم حدوث فرض اگر بخواد اثبات بکنه عدم بقای کلی رو، این اصل مثبته. بخونید عبارت کفاره تا ببینید. به عین بقای خاص، لا به عین حدوث خاص.
لا انه من لوازمه.
بله، لا انه من لوازم بقای خاص. به عین بقای خاص. خب اما شما دارید با استصحاب از چی؟ با استصحاب عدم بقای خاص دارید عدم بقای کلی رو اثبات میکنید، و اگر باشه عینیت محدودی نداره. اما شما با استصحاب عدم حدوث خواب این عدم حدوث جنابت، با عدم حدوث جنابت بخواد اثبات بکنید عدم بقای کلی حدث رو،
با عدم فرد تعویض عدم کلی در ضمن تعویض ثابت میشه.
آره. عدم کلی در ما نخواستیم با استصحاب بقای کلی و جامع جامعه در ضمن فرد طویل رو اثبات کنیم.
اون طرفشم که
حالا اون همونی که دیروز شما فرمودید و ما هم دیروز عرض کردیم که حالا امروز هم جواب سوم مرحوم آخوند و فهم کرده
این بقای
خاص نمی بود، این اشکال مرتبه تمامی بود. اگر شما اصلی داشتید که در ناحیه بقای خاص استصحاب کردید عدم بقای خاص رو، این نتیجهش عدم کلیه دیگه. ولذا دیگه چون عدم حدوث رو میگه، ولذا نفی بقای کلی رو نمیتونه بکنه. عدم حدوث بود، ولذا اصل مثبته. عدم حدوث خاص برده، ولذا من اون موقع میگه استصحاب عدم حدوث خاص بعد از آنی که بقای کلی به عین بقای خاصه، نه به مسبب بودن از اون عینیته. شما اگر میخواید با استصحاب عدم حدوث خاص اثبات بکنید عدم بقای کلی رو، این اصل مثبته.
چه نیازی عدم
بقای کلی اثبات بشه؟ عدم حدوث کلی، اونی که هست عدم حدوث کلی. ما میخواییم بقا ان شک که در تحقق کلی داریم.
ما لازم
نیست
ارتفاع
عدد بقا
رو، هم که نیست الان حضرت نیست.
خب میدونم نیست، جنابت نیست، از اون برم میخواد میدونم به صرف این که جنابت نیست دیگه الان کلی نیست. مگر وجود کلی الان قائمه به شخصه؟
الان قائمه این شخصه
چون یه همونیه که لازمه عقلیه، چون جامعه به هر یک از حسه محقق میشه. پس بنابراین یه حسه رو که میدونیم نیست، این حسه دیگه به اصل نیست، پس جامعه نیست. نبود جامعه با جریان اصل در برخی از حسه، این همونیه که و لذا مرحوم آخون قدس سر رو به اینجا که میرسه میفهمد اگر خیلی اصرار بکنید بگید که نبود جامعه از لوازم نبود فرده، یعنی این که بود جامعه از لوازم بود فرد، بود حدث کلی حدث از لوازم حدوث جنابت، و نبود جنابت منشأ نبود کلی حدث. اگر اینو اصرار کنید بگید بسیار خوب، ما که اولا مراتبه رو قبول نکردیم، من واقعا فرماد اولا، ولی اگر این هم قبول بکنیم فلا ریب ان الملازمت اهلیتون لا شرعیه، یعنی انتفاع کلی و جامع به انتفاع کل حساب، این دیگه جعلی نیست، این دیگه امریست عقلی. شما میگید که حدث اصغر به واسطه وضوع مرتفعه، حدث اکبرم به واسطه اصل منتفیه، پس بنابراین دیگه جامعی وجود نداره. مرحوم آخون میگه نداره، جامعی وجود نداره، اما بره ملاحظات العقلیه. شما با استصحاب عدم وجود جنابت به زمیمه عدم وجود حدث اصغر وجدانن اثبات میکنید نبود جامع رو. بله اون برای که اثبات میگرد این حدث حادث اصغر نبود، جنابت نبوده، این حدث جنابت نبود، هر حدثی هم جنابت نباشه. ولی کلام اینه که شما با استفاده و عدم حدوث جنابت نمیگید این حدث جنابت نبوده، میگید جنابت حادث نشد. خب جنابت حادث نشد، خب حدث اصغر شاید بوده، شما میگید حدث اصغر هم بل وجدان طرف وضوع گرفته. خب کلام اینه که لازمه عقلی انتفاع حساب انتفاع جامعه، در حالی که شما انتفاع برخی از این حساس رو با اصل اثبات کردید. چون برخی از حساس رو با اصل اثبات کردید، ترتب انتفاع جامعه به انتفاع این حسه به زمیمه وجدانی انتفاع حسه هدف اصغر، این ترتب ترتب عقلی نشده. این موضوع مرکب نیست، اینجا موضوع بسیطه، موضوع جامع، موضوع مرکب شرعیه. اصلا شارع گفته وضوع باشد نماز باشد، اما شارع نگفته بول نباشد، جنابت نباشد، مطلق الهدف نخواهد بود.
نشد،
اجازه بدید بین این دو تا خط نشه. آیا شارع بعد از آنی که گفته اگر جنابت نباشد حدث اصغر هم نباشد طهارت هست، اینو شارع گفته بعد از این جهر، آیا نبود حدث در فرضی که نه جنابت وجود داره خارجن نه حدث اصغر وجود داره، ترتب طهارت بر نبود این دو نیاز به جعل دیگری داره؟
جعل وقتی جنابت نباشه وضو گرفته میشه، اینم وضو گرفته، این موضوع مرکب بالاخره.
خب این معناش اینه که حالا بیانیه که مثل مرحوم آلکوی داره، معناش اینه که موضوع وجوب وضو اصلا مرکبه. کسی که جنابت نداشته باشد وضو بگیرد وظیفه او نماز او صحیح است. فرض اینه که اینجور نیست، به نحو ترکیب نیست که لا صلاه الا بطهور، یعنی طرف نباید محدث باشد، نه اینکه جنوب نباشد وضو بگیرد. اگر شارع گفته بود اگر کسی جنوب نباشد وضو هم بگیرد نماز بخواند، ما میگیم استصحاب میگه این جنوب نیست، این میشه وضو مرکب، وضو هم گرفت بل وجدان پس نماز بخواند. میشه مثل بقیه این مواردی که طرف نمیدونه طهارتش باقیه یا نه، احتمال به خوابش رفته. خب شارع گفته کسی که وضو گرفته نخوابیده بعد از اون نماز بخونه، نمازش مجزیه، میگه این آقا نماز خونده بل وجدان، وضو گرفته بل وجدان، نخوابیده بل استصحاب، نمازش صحیحه، موضوع مرکب درسته. اما فرض اینه که اینجا مفروض ما اینه که موضوع به نحو ترکیب نیست، اونی که موضوعه عبارت از عدم محدث بودنه به نحو بسیط، نه به نحو ترکیبی، نه اینکه جنوب نباشد وضو بگیرد، محدث نباشد به ای حدثه. خب محدث نباشد شما میگید این آقا جنوب وضو محدث به اصغر نیست بعد از وضو بل وجدان، جنوب هم نیست بل استصحاب، فهو لیس به محدث. این فهو لیس به محدث اصل مثبته، چون ترتب انتفاع حدث به انتفاع حساس ترتب شرعی نیست، ترتب عقلیه،
عینیت نیست،
عین همان. یعنی چه عین همان؟ یعنی عدم کلی به عدم کل افراده. خب عدم کلی به عدم کل افراده عقلیه دیگه، شارع دیگه لازم نیست بیاد بگه که با عدم افراد کلی هم منتفی. اینه اونه، یعنی این عدم الافراده و لذا خوب یه لحظه یکی عدم کلی این عدم کل الافراده، درست شد؟ عدم کلی به این عدم حساسه، عدم انسان به این عدم زید و عمرو بکر و کل افراده، درسته؟ خب کلام اینه که اگر اصلی عدم کل افراد اثبات کرد اثر برش بسرت دهه، ولذا اگر طرف قبلا محدث نبود نه به اصغر نه به اکبر استصحاب میکنه طهارت رو، نمازش هم درست. ولی شما با اصل نمیاید عدم کل افراد رو اثبات کنید، شما میاید با اصل عدم برخی از این افراد رو اثبات میکنید. خب عدم بعضی از حساس و بعضی از افراد که این عدم کلی نیست، اونی که عدم کلیه به عدم کل افراده نه به عدم برخی از افراد، شما با اصل برخی از افراد رو نفی میکنید، بگید ها چون علم وجدانی هم به عدم بعضی دیگر دارم. خب بگید چون شما اینجوری دارید بگید، پس بنابراین ترتب نبود جامع بر نبود این فردی که به اصل نیست و اون فردی که به وجدان نیست، حالا جعل شرعی میخواد این ترتب. خوب گفت من رو ما خود فرمود این عین اونه، اما نفرمود عدم کلی به عین عدم بعض افراده، عدم کلی به عدم کل افراده، عدم کلی و جامع به عدم کل حساسه، و شما اصل نافی کل حساس نداشتید، علم وجدانی به نفی برخی از حساس داشتید، ترتب انتفاع کلی به انتفاع کل حساس عقلی، ولیکن چون اصل نافی کل حساس نداشتید بلکه اصلتون نافی برخی از حساس بود، اگر بخواد نفی کلی با نفی برخی از حساس که حتی ملازمه عقلی هم نداره به زمیمه علم وجدانی، این میشه اصل مصبه. بر این که دیگه این حدث حادث جنابت نبود، شارع گفته کسی که محدث به حدثی باشد آن هدف جنابت نباشد بره نماز بخونه دیگه بعد از وضو. این شخص محدث به حدثی است که استصحاب میگه اون حدثش جنابت نیست، نه اینکه استصحاب میگه جنب نبود، میگه همین حدث این بلل خارج جنابت نبود.
شک در بقال کلی
من مسبب از اینه که آیا این جنابت بوده یا نبوده. استصحاب وقتی میگه این جنابت نبوده دیگه من شک در بقال کلی ندارم.
شکی
که از اول داشتیم
که
استصحاب
کلی رو
داره میکنه،
شک این
روز
که چه
بسا
کلی در ضمن فرد طویل وجود داشته باشه که همین
هم عقلا از لوازم حدوث فرد طویل اینه که الان هدف باقی باشه.
اگه من بسیم با یه اصل همون کلیه در ضمن فرد طویل رو که اون به احتمالش میدادم و شکی جد میکرد، با یه اصل همون شخص اون کلی رو نفیش بکنم بازم شک هم از این میدادم.
کلیش رو شما نفی کردید، من نخواستم کلیه در ضمن جنابت رو الان اثبات بکنم تا شما با استصحاب عدم کل
من نمیدونم چی خواستید، من یعنی شک از بین
نمیره. شما این همون لازمه عقلی مثبته، اونی که از بین میره به واسطه استصحاب عدم حسه از حدث در ضمن جنابت اینه که آثار حدث جنابتی بار نکنی.
کلیش هم بار
نکنی؟ نه مگر لازمه عقلیشه، لازمه عقلیشه. کلی عین فرده ما الانم قبول کردیم، کلی عین فرده، اما بقاء کلی عین حدوث فرده؟
نه من از این راه وارد نشدم.
تو از هر راه خواستید وارد بشید.
ما گفتیم که من با یه اصلی شما احتمال میدادید که کلی هنوز در ضمن فرد طویل وجود داشته باشه. من میگم یه اصلی میاد میگه آقا کلی در ضمن فرد طویل وجود نداره.
میگه نبود حادث نشد دیگه، با اصل عدم حدوث دارید میگی.
اگه حادث که به طریق اولا بقا هم
نداره. بقایی هم اولویتی نداره، همون لازمه عقلیه. این لازمه عقلیه، لازمه عقلی عدم حدوث جنابت عدم بقاء هدف. این بیان مرحوم آخوند قدس سره در رد شبهه ثانیه جریان استصحاب در کلی قسم ثانی. مرحوم آخوند قدس سره دیگه تا اینجا بحث دیگه تمام کرد، یعنی فتراح من جریان استصحاب در کلی قسم ثانی فرمود مقتضی هست، هیچ مانعی هم وجود نداره. مانع یکی از دو توهمی بود که عویسه دومش بحث سببیت بود که تو کلامات شیخ هم مطرح بود. مرحوم آخوند قدس سره از هر دو شبه خلاص شد، نتیجه اینه که استصحاب کلی قسم ثانی جاری. مرحوم نائین قدس سره به حسب نقل مقررش به این شبهه دومی که تو کلام مرحوم نائین آخوند آمده و تو کلام شیخ هم آمده اشکال دیگری فرموده، که این اشکال هم تو کلام نائینی هست، همین اشکال تو کلام مرحوم سید یزدی هم هست. این دو بزرگوار این گونه اشکال کردن، گفتن خب استصحاب عدم حدوث جنابت معارض به استصحاب عدم حدوث حدث اصغره، یعنی در حقیقت یه دفاعی از جریان استصحاب و کلیت قسم ثانی به لحظه که این شبهه دوم برش وارد نباشه. شبهه دوم این بود که استصحاب عدم حدوث جنابت رافع شک در بقای کلیه، میگه جنابت نبوده پس هدف باقی نیست. خب مرحوم لائینی فرموده استصحاب این که هدف نبوده جدای از اون اشکالاتی که تو کلام مرحوم آخوند مطرح شده، خب جنابت نبوده بسیار خوب، اگر این افشاری بشه بلا معارضه نتیجه اینه که کلی هدف هم نخواهد بود، اما استصحاب عدم جنابت معارضه به استصحاب عدم حدوث هدف اصغره، چون احتمال داره اون حدث حادث هدف اصغر بوده، استصحاب بیده اونم نبوده. هر دو اصل اگر جاری بشه چه مشکلی پیدا میشه؟ ترخیص در مخالفت قطعیه، این آقا نه جنوب شده نه محدث به حدث اصغر شده، پس بنابراین بر این آقا هیچ نه غسل واجبه نه وضو واجبه. نتیجه این میشه که ترخیص در مخالفت قطعیه، ولذا اون اصل عدم و حدوث جنابت چون معارض داره اصل حاکم وقتی صلاحیت برای حکومت داره که معارضی نداشته باشه، و اصل عدم حدوث جنابت لو کان صالحاً للحکومه جایی که معارض نداشته باشه و فرض این اصل عدم حدوث حدث اصغر معارضشه، پس با معارضه رفع کارش سیجری استصحاب و بقاء کلی الحدث بلا حاکمین، چون مانعش حاکمش بود، حاکم که به سبب معارض رفت یجری استصحاب بقاء کلی حدث بلا حاکم. خب این کلام از این بزرگوار در کلمات دیگران جوابش داده شده، از جمله کلام مرحوم روحانی درستم جواب دادن، فرمودن شما یه فرضی داری میکنی که علم اجمالی میخواد منشأ تأثیر باشه، علم اجمالی داره که یا وضو واجبه یا غسل واجبه و استصحاب عدم جنابت و عدم حدث اصغر منشأ ترخیص در مخالفت قطعیه خواهد بود. ولیکن یا مرحوم امینی چرا فرض نمی کنی همون فرضی که ما قبلا کردیم، چرا فرض نمی کنی جایی رو که علم اجمالی پشمی به کلاش نباشه؟ کجا؟ اونجایی که طرف اصلا در حال خروج بلل مردد اصلا التفاتی نداشت، رفت وضو گرفت، وضوش هم به عنوان نور و علا نور رفته اون گرفت، بعد ایده شلوارش رطوبتی درش هست، یقین پیدا کرد که این رطوبت خارج یا بوله یا جنابته، حالا بعد از این وضو چه علم اجمالی داره؟ اصل عدم حدث اصغر اصلا جاری نمیشه، چون اصل عدم حدث اصغر اثری نداره، چون اثر حدث اصغر چی بود؟ وجوب الوضو بود، این آقا با قطع نظر از اون وضوش قبلا گرفته، نه اینکه علم داشت به اجمالاً و بعد رفت وضو گرفت، نه از قبیل خروج برخی اطراف از محل اختلاف بعد از علم اجمالی، نه اول این آقا وضو گرفت نه از باب علم اجمالی، اصلا توجهی به علم اجمالی نداشت، بعد از اینکه وضو گرفت حالا علم اجمالی پیدا کرد. خب یه شق علم اجمالیش اثر عملی نداره، این از قبیل اینه که من بدانم یا این کاسه‌ای که دیروز تو دریا شسته شده نجس بود قبلا، یا این کاسه‌ای که الان وجود داره اینجا الان نجسه، این علم اجمالی مشخصتر نیست، اصل طهارت در این کاسه جاری میشه بلا معارضه. خب معارضی هم از همین قبیله، نسبت به موردی که طرف اول علم اجمالی داشته باشه یا جنابت یا حدث اصغر، خب در این مورد اصلا استصحاب کلی خاصیت نداره. چرا خاصیت نداره استصحاب کلی؟ برای اینکه این آقا به واسطه علم اجمالی آثار تمام احداث رو باید باز کنه، هم حدث اصغر هم حدث اکبر، به دلیل علم اجمالی چه استصحاب حدث جاری بشه یا نشه، کی اثر پیدا میکنه جریان استصحاب، اونجایی که علم اجمالی بعد از خروج برخی از اطراف از محل ابتلا باشه، بعد از وضو آقا علم اجمالی پیدا کرد. خب در این صورت به بلاک علم اجمالی بر این آقا احتیاط لازم نیست، چرا؟ چون یک طرفش اثر نداره، میمونه جریان استصحاب، اینجاست که استصحاب کلی اثر پیدا میکنه، استصحاب بقاء کلی حدث منشأ عدم جواز مکتب و صحف، عدم جواز تلبس به صلات و دیگر امور مشروط به طهارت، جایز نیست طواف انجام بده علاقه به ذلك به باید رتب و علل محدث به عنوان عام. پس این جواب مرحوم نامی قدس سره از این شبهه مشکلی رو حل نکرد، عمده جواب همونی بود که در کلام مرحوم آخون گذشت، فتحصل این که اون اشکال وارد نبود، اما این که اشکال اولی هم که تو کلام مرحوم آخون مطرح شده بود وارد نبود، ولیکن یبقا فی المقام اشکال سومی، کلام آخون تا اینجا تمام، یبقا در مقام اشکال سومی که ممکنه اون اشکال اول مرحوم آخون هم به نحوی با این اشکال سوم تطابق بدیم، که این اشکال سوم منشأ انکار مثل مرحوم آقای روحانی جریان استصحاب کلی قسم ثانی شده. اون اشکال چیه؟ عنوانشو بگم که مراجعه کنید. این اشکال هم تو کلام نائینی هست، هم تو کلمات آزیا هست، ولیکن اونی که دیگه به این اشکال ملتزم شده و بر اساسش منکر استصحاب کلی قسم ثانی شده مرحوم آقای روحانیه، و اون همون شبهه و اشکالی است که در فرض مردد وجود داره. اون که منشأ اشکال در استصحاب فرد مردده، قد یقال که اون اشکال در کلی قسم ثانی هم وجود داره. فرد مردد چیست؟ شبهه در فرد مردد چیست؟ تا ببینیم آیا در مورد کلی قسم ثانی اون شبهه جاریست یا نه، یأتی الکلام فیه انشاءالله تعالی. الحمدلله رب العالمین. آقایون مراجعه کنید، اینجاست دیگه بحث شبهه عبایی هم یکی از فروع همون شبهه فرد مردده، ولذا بحث فرد مردد و فردا انشاءالله مقدمتن و تمهیدن برای بحث در جریان استصحاب درش اولا و به تبع سرایت اشکالش علا تقدیر تمامیت در کلی قسم ثانی متعدد خواهی شد انشاءالله.
عدم بقای فرد،
چون فرد عین کلیه، منتها نه
عدم فرد که عین عدم کلیه،
عدم کل افرادی، نه عدم فرد خود.
این بیانی که زمان رو ناقیه بود که عدم بقای جنابت عین عدم بقای کلیه، ولی خب اون که اینو رو اثبات کرد اینجوری بود،
ولی عدم
بقای جنابت عین عدم بقای حدث
اونم ملازمه دیگه. ولیکن کلام اینه که از نازی این که کلی عین فرده، اگر شما فرزن شکتون در بقای کلی ناشی از احتمال بقای جنابت، به نحوی که احتمال وجود حدث دیگری نیست، خب اینجا اون مشکل دیگه است. ولی کلام اینه که از این ناحیه مشکل نداره، از ناحیه چون اینا متحدن یه احتمال حکومت از این ناحیه نمیره، چون اگر بنا بشه عدم بقای کلی به عین عدم بقای فردی، مطابق به عین بقای کل، به عین عدم تحمل کل بازه وقت دیگه ایه، اون همون مشکل سوم دیگه.
خب من واخون دارش اینه که میخواد اشکالش اینه که فقط عینیته که مشکل سازه،
یعنی این هم مشکل سازه. ولی اگر از این هم
به اصلی الان اینه که زمن عقل بذاشتانه در نفی خودی،
اون سوم، اون سوم، اونی که داره با اون نفی، اون سوم کلام اینه فعلا در جواب دوم نفی حکومت میکنه، نفی حکومت میکنه چون اثبات عدم تعدد میکنه، میگه اینا عین همند، چون کلی و فرد عین همند، وجود کلی به وجود فرده نه خارج از اینها، پس بنابراین اگر شما تونستید نفی فرد اثبات بکنید، خب اینطور نیست که با نفی فرد حکومتی بر نفی کلی درست بکنید، بلکه تونستید نفی کلی، منتها نمیتونید نفی کلی رو درست بکنید، چون نفی کلی به نفی یک فرد نیست. خب اون اشکال سوم
هر دو با هم در واقع تکمیل، یعنی در واقع دو تا اشکال با هم زنده
نه، هر کدومش یکیش ناظر به این عدم حکومت، دیگری ناظر به اینه که اگر هم بخواد ملازم باشه مثبتیت داره.
خط سوم اشکال بحث حاکمیتی مفهوم نائینی گرفتن، گفتن اینجا علم اجمالی درست میشه. اگر علم اجمالی رو بیان اشکالی که بر اشکال نائینی وارد شد رفت بکنیم به این که یک فرد قبل یک فرد مثلا وجود قبلا گرفتیم که علم اجمالی رو برداریم،
و اگر علم گرفتیم که برداریم،
نه 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 وضو گرفتیم بعدش متوجه
علم اجمالی
که برداشته شد کامل دیگه. اگر اینطور باشه خب مشکل اینجاست که علم اجمالی یک طرف که بول بوده حادث نبوده، یعنی حدوثش به خاطر وضوعی که قبلا گرفتیم
اثری نداره،
اثر نداره، یعنی کلی از ضمن این فرض نداریم، کلی از حیث جنابت هم به خاطر وجود اصل عدمش نداریم، در نتیجه کلی نداریم،
همچه عقلی دیگه
نه، چون عقلی اون زمانیه که
وجود فرد و وجود کلیه، بقای فرد و بقای کلیه، حدوث فرد هم به حدوث کلیه، ولی عدم حدوث فرد عدم حدوث کلی نیست، عدم وجود عدم بقای فرد به عدم بقای کلی نیست.
چرا
نیست؟
به
خاطر اینکه فرد ممکنه یکی باشه و کلی ضمن فرد دیگه ایجاد شده باشه.
میدونم کلام اینه که
این مورد توی این مورد اخیر ما میدونیم قبل اصلا کلی ضمن فرد دیگر اصلا حادث نشد، چون حادث نشده
میدونی به اصل میگید حادث نشده،
اصلا حادث نشد، اصلا ترجزش حادث نشده،
ترجزش حادث نشده، پس بنابراین
فقط مون یک فرد، اون فرد از دو حد حاکم تمام شده.
یک کلومش بلوجدان حادث نشده؟
نه نه نه، اون زمانیست که اول منجه شده باشه، ما بریم وضو بگیریم،
بعد از منجه شده باشه
وضو بگیریم، بعدش بگیم
اون بلعقه اجمالی، برای این کلام اینه که حالایی بیشتر از جزش بلوجدان حادث نشده. شما میگید بلوجدان حادث نداره، تنجزش حادث نشده، اما اون یکی دیگر رو بلعقه، پس بنابراین کلی منتفیه به انتفاع حساب، یه حسابش بلوجدان تنجزش منتفیه، یک حسم تنجزش بلعف، پس بنابراین کلی منتفیه، که همون اصل مثبت سومیه که منو معافیه.